وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر ویژن عبدالکریمی با موضوع ادامه پاسخ به پرسش ها، برگزار شده به تاریخ 30 مهر ماه 1398 در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر ویژن عبدالکریمی.
دوستان، برای چندمین بار خدمت دوستان سلام میکنم و بر همه شما درود میفرستم. باز هم خرسندی خودم رو اعلام میکنم که سه‌شنبه شب دیگری فراهم شد و این فرصت ایجاد شد که من در خدمت شما باشم. این سومین فایل صوتی است که دارم پر میکنم. متاسفانه به دلیل مشکلی که در مودم من وجود داره دائما شبکه قطع و وصل میشه و من الان دو تا فایل صوتی به اصطلاح ارسال کردم، ولی متاسفانه به دلیل قطع شدن رابطه من با شبکه فایل ها به اصطلاح ارسال نشد و آپلود نشد و عباراتم رو باید دوباره تکرار بکنم. میخواستم بحث امشب رو با پرسشی که برادر بزرگوارم آقای دکتر مهدوی بیان کرده بودن بیان بکنم. آقای دکتر حجت مهدوی همکار دانشگاهی من هستن در دانشگاه گیلان و سپاس خودم رو نسبت به آقای مهدوی دارم. ایشون استاد رسمی دانشگاه هستن اما کاملا صمیمانه در گروه حضور دارن، فعال هستن، کامنت های بسیار متأملانه و زیبایی رو میگذارن و این خب نهایت تواضعشونه که در مقام یک استاد در گروه یک همکار بسیار متواضعانه، بسیار بی‌ادعا حضور دارن و من خب این رو در کمتر استاد دانشگاهی میبینیم که در گروه همکار دیگری انقدر صمیمانه و انقدر بی ادعا در حاشیه حضور داشته باشن و ایشون گهگاه کامنتی هم میگذارن و به حال نوشته هاشون یاد داشته هاشون بسیار کوتاه و بسیار اندیشمندانه و متأملان است. به حرمت ایشون و به ادب و به خاطر سپاسی که نسبت به ایشون دارم و شیوه سلوکشون میخوام بحث امشب رو با سوال ایشون شروع بکنم. هفته گذشته پرسیده بودن که من در مورد فمینیسم چگونه فکر میکنم. حرف کلی من اینه، گرچه این پرسش بسیار خطرناکی است در مورد فمینیسم صحبت کردن، چون یک جریان اجتماعی بسیار بسیار نیرومنده، حتی اگر شکل و هویت اجتماعی نداشته باشه که داره، در تک تک خانه ها در واقع گرایشات فمینیستی هست. به یک معنا زنان ما و دختران ما به صحنه اومدن، دیگه در حاشیه نیستن و این رو ما در زندگی شخصی خودمون، در خانواده های خودمون، در روابط خانوادگی خودمون هم میبینیم. به همین دلیل اظهار نظر اگر یک کمی با احساسات و اندیشه جامعه زنان ما حرفای من مطابقت نداشته باشه، به حال موضع بسیار منفی ممکنه اتخاذ کنن و احساس بسیار منفی نسبت به فردی مثل من پیدا کنن. خود من در این مورد یک تجربه دارم. فکر میکنم حوالی سال 80-81 بود، حوالی سال 80-81 بود اگر اشتباه نکنم، و شاید سال 84، نمیدونم، بعد از بازگشتم از سفر هند بود یا بعد از بازگشتم از سفر آفریقا، الان حضور ذهن ندارم. اما یک دوست نازنینی به نام آقای صبوری، که الان باید بگم آقای دکتر صبوری، با من مصاحبه داشتم برای روزنامه زنان که اون موقع منتشر میشد، فکر میکنم با سردبیر سرکار خانم شهلا شرکت، اگر اشتباه نکرده باشم، در مورد وضعیت زنان ما و جریان روشنفکری در میان زنان ما و در مورد جریان فمینیسم. بعد این آقای دکتر صبوری به من گفتن که به محض چاپ شدن مقاله در هفته یکی دو هفته بعد بیش از 30 مقاله انتقادی و مقالاتی لحن بسیار خشمگینانه‌ای به اصطلاح این مقالات داشتم به نشریه اومد، به دفتر نشریه اومد که در شماره بعد نشریه زنان فکر کنم 4 الی 5 تا از اون مقالات چاپ شد از میان چیزی حدود 30 تا مقاله انتقادی که من در اون مقاله خودم مصاحبه خودم گفته بودم که تاریخ زن هنوز شروع نشده، هنوز تاریخ زنان شروع نشده و هنوز تاریخ بشر تاریخ مردان است. اما در یک بحث فلسفی، در یک مواجهه فلسفی باید بگم که جنبش فمینیسم یک جنبش نوست، یک جنبش مدرنه و به همین دلیل همه مؤلفه های فرهنگ مدرن در جنبش فمینیسم هم دیده میشه. البته خود فمینیسم گرایشات بسیار بسیار متعدد رو داره، از کسانی که برای حقوق زنان مبارزه میکنن تا کسانی که خواهان تساوی زن و مرد در تمامی جنبه ها هستن و جریانات معتدل تا جریانات بسیار بسیار افراطی. به هر حال جنبش فمینیسم نهضتی است، اندیشه است که در دوران مدرن شکل گرفته، لذا مؤلفه های دوران مدرن رو داره. اندیشه فمینیسم وجهی، شکلی، فرمی از جریانات گوناگون اومانیستی است، یعنی این جریان نیست، مثل دیگر جریانات مدرن بشر بنیاد، بشر محور و همون گونه که در جهان مدرن، در زیست جهان مدرن، در عالم مدرن و در تفکر مدرن و در عقلانیت علمی و تکنولوژیک جدید در واقع جای یک حقیقت استعلایی، جای یک حقیقت ترانسندنتال در واقع خالیه و بشر بنیاد میشه و سوبژکتیویته بشر میشه بنیاد و معیار حتی وجود جهان. یعنی جهان به منزله تصوری است، جهان به منزله پدیدار یا منزله تصوری است که در آگاهی من قوام پیدا میکنه. حقیقت امری بشر بنیاد میشه، ارزش‌های اخلاقی امری بشر بنیاد میشه، یعنی همه اینها در واقع حاصل ذهن بشری است و دیگه یک حقیقت اصطلاحی به نام لوگوس، به نام وجود، به نام خدا وجود نداره که بشر بخواد خودش رو با اون سازگار بکنه. به این اعتبار در واقع جنبش فمینیستی هم یک جنبش مدرنه و کاملا وچه بشر بنیادانه و اومانیستی داره. لذا به دلیل وچه بشر بنیادانه جریان فمینیستی، این جریانات هم در واقع همون وجه نیهیلیستیکی که عارض تمام جریانات فکری مدرنه، در واقع جریانات فمینیستی هم از این نیهیلیسم به دلیل عدم به اصطلاح ارتباط با یک ساحت متعالی، در واقع اینها هم نوعی جریانات فمینیستی، نوعی اندیشه های خودبنیادانه و نیهیلیستی هستند و به اعتقاد من نمی توانند در واقع راهگشای بشر باشند. البته این سخن من به هیچ وجه به معنای دفاع از سرکوب زنان، تضییع حقوق اونها و به رسمیت شناختن مناسبات نادرستی که در طی تاریخ در میان زن و مرد وجود داشته به هیچ وجه نیست. من با جنبش فمینیست در این امر موافقم، چون جنبش فمینیسم هم یک نگاه تاریخی داره و با اسانسیالیسم ارسطویی مخالفه و معتقده که مناسبات زن و مرد، حقوق زن و مرد یک برساخت تاریخی هستن و حقایقی ازلی و ابدی و جهان شمول نیستن و تابعی از مناسبات فرهنگی اجتماعی تاریخیه. من از این جهت کاملا با فمینیستا موافقم و در مقابل بنیادگرایان و اصحاب تئولوژی قرار دارم که به اصطلاح احکام فقهی رو فرضاً احکام ازلی و ابدی میدونن و وجه تاریخی اونها رو در واقع نادیده میگیرن. نقد من نسبت به فمینیسم در واقع به هیچ وجه به معنای دفاع از بنیادگرایی، دفاع از مناسبات نادرستی که بین زن و مرد هست به هیچ وجه نیست. اما اینکه ما یک دایکوتومی درست بکنیم، یک سنویت اندیشی درست کنیم و بگیم که ما دو امکان داریم، یا فمینیسم رو به رسمیت میشناسیم یا باید خواهان سرکوب زنان و تضییع حقوق اونها باشیم، به نظر من در واقع این یک دوگانه سازی ایدئولوژی که درست مثل اینکه بگیم هر کس یا با ماست یا بر ماست، هر کس یا دوست ماست یا دشمن ماست، هر کس یا سرمایه‌دار است یا پرولتاریا. اینها خب دوگانه سازی های ایدئولوژیک است و ما وجوه دیگری رو در واقعیت میبینیم، یعنی افرادی رو میبینیم، جریاناتی میبینیم که نه کارگرن نه سرمایه‌دار، نه استثمارگرن نه استثمار شونده، یا هم استثمار شونده هم استثمار کننده. افرادی داریم که هم دوستن هم دشمنی میکنن، افرادی داریم که نه دوستن نه دشمنن. یعنی ما نمیتونیم واقعیت رو در یک دایکوتومی در واقع خلاصه بکنیم و این نوع دوگانه سازی ها، دوست دشمن یا با ما یا بر ما، یا استثمارگر یا استثمار شونده، یا شرقی هستی یا غربی، یا کافری یا مسلمان، خب اینها دوگانه سازی هایی است که ناشی از گرایشات ایدئولوژیکه و چنین نیست که ما یا باید به تمامی مؤلفه های اندیشه های فمینیستی تن بدیم یا اینکه کاملا از موضع سرکوبگرانه، از به اصطلاح قرار در موضع سرکوبگرانه قرار بدیم و حقوق زنان رو تسلیم کنیم. حرف من به هیچ وجه چنین نیست و من در خیلی از دغدغه های جامعه زنان خودمون و در واقع فریادهای خشمی که نسبت به مناسبات خودشون در جامعه دارن، مناسبات زن و مرد، از بحث ارث گرفته، از حق طلاق گرفته، خیلی جاها من در کنارشون هستم، اما با اون بچه خودبنیادانه و با اون بچه نیهیلیستی که قضیه به تبع نسبتی که بین جریان فمینیست با عقلانیت جدید وجود داره به هیچ وجه موافق نیستم و من فکر میکنم میتوان در واقع به یک بنیادی در این جهان قائل بود و بر اساس باورمندی به اون بنیاد در واقع خیلی از وجوه تاریخی رو و مناسبات تاریخی رو در واقع مورد نقد قرار داد، بیان که بخوایم به یک نوع خودبنیادی و نیهیلیسم هم بغلطیم. اما یک نکته کلی من میخوام بیان بکنم، یک نکته کلی رو میخوام بیان بکنم که این رو هم مدیون یکی از دوستان جامعه شناسم، آقای خلیلی هستم. ایشون به درستی به این نکته متفتن شدن و من هم مدیون ایشون هستم، پژوهشگر حوزه جامعه شناسی آقای دکتر خلیلی. و اون این که امروز جنبش فمینیسم در واقع به نحوی تاریخ مردانه رو داره بازتولید میکنه و ارزش‌های مردانه رو داره بازتولید میکنه. ببینید اگر ما مرد رو مهمترین بچش رو قدرت و اقتدار بگیریم، اما زن رو مهمترین بچش رو عشق ورزی، مراقبت و پرستاری و سرپرستی بگیریم، یعنی کیر، مراقبت، آنچه که امروز به واسطه فمینیسم اتفاق افتاده، یعنی جنبش فمینیسم زنان را از حاشیه خواسته به متن حیات اجتماعی بیاره، اما این نحوه حضور زنان که گرایشات فمینیستی دارن در حیات اجتماعی کاملا حضور مردان است، حضور مردان است. به بیان ساده تر، بین خانم مارگارت تاچر و ترزا می با چرچیل با نمیدونم فرض کنید ترامپ هیچ فرقی وجود نداره، فقط فرقش اینه که خانم ترزا می و خانم به اصطلاح مارگارت تاچر دامن میپوشن یا کفش پاشنه بلند میپوشن، اما سیاستمداران مرد کوچروار میپوشن و مثلا تو صورتشون ممکنه سیبیل هم وجود داشته باشه. اما روابط سیاسی جهان با روی کار اومدن به اصطلاح زنان تغییر نکرد و مناسبات همون مناسبات قدرته. یعنی اینکه صدر اعظم آلمان یک مرد باشه یا یک زن در مناسبات آلمان با دیگر کشورهایی مثل افغانستان، با کشورهای ضعیف، با کشورهای آفریقایی تفاوتی نمیکنه. امروز هم تو جامعه ما مثلا شما رانندگی زنان رو نگاه میکنید، خب میخوان نشون بدن ما هم اومدیم تو صحنه. خب وقتی یک خط به خط عابر پیاده میرسیم، آقایون به دلیل سرعتی که دارن با سرعت خط عابر پیاده میگذرن و کمتر وقتی یک عابر پیاده میبینن سرعتشون رو کم میکنن، یا فرض کنید که نیش ترمز رو میزنن و به خاطر عابر پیاده صبر میکنن. خب این رفتار رو در میان زنان ما هم میبینیم. اگر آقایون مثلا گاهی وقتا سبقت بیجا میگیرن و دائما با یک نوع رقابت خشونت آمیز بین رانندگی آقایون هست، امروز زنان هم به این رقابت افسوده شدن و زنان یک الگوی رانندگی دیگری به ما آقایون نشون نمیدن تا ما شرمنده بشیم از شیوه بسیار زشت به اصطلاح رانندگیمون. اگر قبلا مردان نسبت به زندگی خانوادگی وفادار نبودن، در برخی از جریانات افرادی فمینیست حالا میخوام بگم ما هم میتوانیم رفیقه بگیریم، ما هم میتوانیم به زندگی خانوادگی وفادار نباشیم. اگر تو میخوای زندگی خانوادگی رو، توی مرد میخوای زندگی خانوادگی رو بپاچونی، من پیش از تو و بیش از تو خواهان این پاچوندن هستم. چرا من باید جور زندگی خانوادگی رو بر دوش بکشم، مثلا سایبانی برای فرزندان باشم؟ بخاطر این پژوا که همون اراده مطلوب قدرت تاریخ مذکره که امروز در زنان به صحنه آمده ما داره خودش رو منعکس میکنه. و به اعتقاد من اگر قرار است به نحوی در واقع این تاریخ مذکر، این تاریخی که همواره تحت سیطره مردان بوده و زنان در حاشیه بودن، این قرار این تاریخ دگرگون میشه، این دگرگونی بر اساس تعارض نمیتونه باشه، باید بر اساس دگرگونی منطق باشه. چون که فرزن ما در نزاع بین شرق شناسی و شرق شناسی وارونه میبینیم، اگر در منطق اورینتالیسم ارزش‌های شرقی نفی شد، یه عده جریانات بنیادگرا به یک منطق شرق شناسی وارونه افتادن و اونا اومدن ارزش‌های غربی رو انکار کردن. اگر شرق غربی ها برای ما شرقی هایش ارزش قائل نبودن، امروز در میان جریانات بنیادگرا جریاناتی هست که هیچ ارزش مثبتی برای غربی ها قائل نیستن و هیچ کدوم مواجهه پدیدارشناسانه با هم دیگه ندارن. به حال نزاع بین شرق شناسی و شرق شناسی وارونه یک نزاع ایدولوژیک است، اما منطق منطق قدرته. اگر به اصطلاح غرب شناخت خودش از شرق، یعنی در واقع دانشش از در حوزه شرق شناسی تابع قدرته، این ور هم در واقع در شرق شناسی وارونه هم غرب شناسی ما تابعی از مناسبات قدرت و ما دانش رو تابع قدرت کردیم، اما منطق مواجهه رو تغییر ندادیم. عین همین قصه در مورد جریانات فمینیسم وجود داره و من در واقع پیشنهادم به زنان اهل فکر و اهل تفکر اینه که اگر قرار مناسبات ناعادلانه زن و مرد در جهان، از جمله در جامعه ما تغییر کنه، ما باید این منطق رو دگرگون بکنیم. سوال بعدی که برای من ارسال شده از دوست نازنینی است که آیکونشون رو توی به اصطلاح صفحه مانیتور من، توی من به شکل AA به اصطلاح ضبط شده. آقای خانم AA فرمودن که عبدالکریمی درباره امر دینی گفته که امر دینی یعنی خانه کردن در ساحت قدس، و این خانه کردن در ساحت قدس یک امر وجودیه، یک امر اگزیستانسیاله، درست مثل عشق که تا کسی با وجودش عشق رو تجربه نکنه نمیتونه به درک عشق بپردازه. خب حالا ایشون میگن که اگر امر دینی عبارت است از خانه کردن در ساحت قدس، و امر دینی یک امر وجودی و اگزیستانسیله و تنها از طریق تجربه وجودی میشه اون رو فهمید، پس نمیشه اون رو با زبان و کلمات توصیف کرد و توضیح داد. خب لذا بر اساس این مقدمات امر دینی میشه خانه کردن در خانه وجود و این یک امر وجودی و اگزیستانسیله و اون رو هم با زبان نمیشه توصیف کرد. حالا بر اساس این به اصطلاح مقدمات ایشون نتیجه میگیرن که پس اگر قرار کسی وجود امر دینی رو اثبات بکنه که خود باید خودش اولا اون رو تجربه بکنه، درست مثل کسی که باید عاشق بشه. اما خب از یه طرفی هم او نمیتونه از طریق زبان و کلمات این رو، این تجربه رو توضیح بده. نتیجه این سخن اینه که نتیجه ای که این سخن اینه که امر دینی چیزیست که نمیشه وجودش رو اثبات کرد، چون نمیتونیم راجبش حرف بزنیم و نه حتی میتونیم درباره این تجربه چیزی بگیم. حالا بر اساس این مقدماتی که دوست ما فراهم کردن، سوالشون اینه که حالا با توجه به این توصیفات، یعنی با توجه به که امر دینی امکان ناپذیر، اثبات ناپذیر، ناشناخته است، ناممکنه و در روزگار ما امر دینی امکان نداره و یک سوی دیگه قابل بیانم نیست، حالا میگه حضرت عالی یعنی بنده چگونه به وجود اون پی بردم، چگونه به وجود امر دینی پی بردم. ببینید یه مقدار بحث رو تدقیق کنیم. من نگفتم که در روزگار کنونی تجربه امر دینی غیر ممکن است به همون معنای منطقی کلمه، آنچنان که مثلا میگوییم که اجتماع نقیزین محال از غیر ممکن است، یا یک شی محال است که هم سنگ باشه است هم مثلا سرکه. من در اون مقاله پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر گفته بودم که تجربه دینی، تجربه امر دینی به معنای زیستن در ساحت قدس، مأوا گزیدن در ساحت قدس، در جهان کنونی با موانع متافیزیکی و موانع آنتروپولوژیک و با موانع به اصطلاح هرمنوتیکی بسیار بسیار زیادی مواجه است، تا آنجا که تجربه امر دینی رو تا حدود بسیار زیادی دشوار میکنه. اما من به نحوی صحبت کردم که در واقع نگفتم به نحو 100% غیر ممکن است. چرا؟ چون اگر میگفتم 100% غیر ممکن است، همین دوستان منتقد میگفتن که عبدالکریم آزادی انسان رو انکار کرده، امکان تجربه دینی رو به نحو مطلق انکار کرده. نه، من فقط به دلایل اجتماعی تاریخی، یعنی در زیست جهان کنونی که عالم عالم دینی نیست، تجربه امر دینی رو غیر ممکن به نحو منطقی بیان نکردم، اما گفتم بسیار دشواره، آنچنان که دشواره که نزدیک به ممتن است. این عبارت من بود، یعنی از یک امکان، از یک امتناع وقوعی صحبت کردم، اما نه از یک امکان منطقی. این دوتا خیلی فرق میکنه دیگه. اگر من به یک فرد 50 ساله بگم که بعید میدونم که تو در این سن بتونی یک فوتبالیست حرفه‌ای بشی، این یک معنا داره. اما اینکه بگم که آقا بعید است که شما، غیر ممکن است که هم در آن واحد اینجا باشی و هم اینجا نباشی، این یک تناقض منطقیه. لذا این امتناع امر دینی، امتناع تجربه امر دینی در جهان کنونی رو به معنای منطقیش نفهمید، آنچنان که این پرسش مسئله رو بر اساس یک امتناع منطقی، ناممکن بودن رو به معنای منطقیش فهمیده، چنان که خیلی هم این اشتباه رو کردن، خیلی از منتقدین. در سکه مولمن یک به صورت امتناع وقوعیه، یک امتناع تاریخیه، نه یک امتناع منطقی. معنیش اینه که در جهان کنونی، در همین شرایط کنونی هم، در همین شرایط کنونی هم ممکنه افرادی وجود داشته باشن که تجربه دینی داشته باشم. اینکه یک فرد چگونه تجربه دینی رو در میابه، دلیلش اینه که یک فرد درون یک فرهنگی پرتاب میشه، درون یک فرهنگی متولد میشه، درون فرهنگ بار میاد. این فرهنگ امکاناتی رو در برابر رو قرار میده. فرض کنید بنده شما یک ایرانی هستیم، در یک فرهنگ مسلمانی به دنیا آمدیم، عموما در یک فرهنگ شیعی بزرگ شدیم، ادبیاتی داشتیم، مولانا خوندیم، حافظ خوندیم، فردوسی خوندیم، صنایع و عطار خوندیم. اینها امکاناتی رو در برابر ما قرار میدن و ما از طریق یک تجربه وجودی این امکانات رو در درون خودمون، در درون خودمون این تجربه وجودی رو به دست میاریم. به دلیل فرض کنید همنشینی با حکمامون، به واسطه همنشینی با ادبامون، شاعران بزرگمون، خردمندان قوممون، یک چنین تجربه رو به دست میاریم. اما واقعیت اجتماعی نشون میده که امروز انقطاع عظیمی بین نسل جدید با میراث تاریخی صورت گرفته. نسل جدید بسیار بسیار بیش از گذشتگان اسیر سوبژکتیویسم متافیزیکیه. برای نسل جدید کتب مقدس دیگه اون رسالت اونتولوژیک و وجود شناسایی رو که برای گذشتگان داشته ندارن. به این دلایل در واقع من فکر میکنم که تجربه امر دینی برای انسانهای روزگار ما بسیار بسیار دشوار شده که نزدیک به محال بودنه، اما نمیخوام بگم به لحاظ منطقی غیر ممکنه، چرا در همین روزگار ما هم ممکنه معدود افرادی، بسیار به ندرت افراد بتونن از یک تجربه دینی برخوردار باشن. بخش دیگه پرسش دوستمون که من برای سومین بار یا چهارمین بار دارم جواب میدم، متاسفانه هی قطع و وصل میشه سیستم من، در مورد رابطه زبان و امر دینی بود. ایشون گفتن خب اگر امر دینی قابل زبان بیان نیست، پس شما چطور راجبش صحبت میکنید؟ گفتم ما باید میان دو گونه سخن گفتن تمایز قائل بشیم. یه موقع به نحو مستقیم راجع به یک موضوع صحبت میکنیم، احکامی که میگیم مثل هوا گرم است، دیوار سبز است، و گاه در مورد بعضی از امور ما به نحو غیر مستقیم صحبت میکنیم. وقتی ما راجع به ساحت قدس صحبت میکنیم، گفتیم به نحو مستقیم در مورد ساحت قدس نمیتونیم صحبت بکنیم، و سخن گفتن در مورد تجربه دینی هم بدون برخورداری از این تجربه دشوار خواهد بود. اما ما با زبان شعر، با زبان نمادها، با زبان اسطوره به نحو غیر مستقیم میکوشیم که به اصطلاح ساحت قدس صحبت بکنیم. لذا یک موقع است این که ما در مورد وجود، در مورد ساحت قدس، در مورد خداوند زبان الکن، زبان ناتوان، زبان قصور ذاتی داره تا بتواند به توصیف این ساحت از هستی، یعنی نفس هستی، یعنی ساحت قدس بپردازه. اما این به این معنی که ما با هیچ نشانه‌های دیگری نمیتوانیم به صلاح در مورد او سخن گفته و آن ساحت رو مورد تأمل قرار بدیم، چون که شعر، اسطوره، نمادها، اینا هر کدوم نشانه‌هایی هستند که به نحو مستقیم از ساحت قدس و از امر دینی صحبت نمی‌کنن، بلکه کمک میکنن تا تجربه‌ای در وجود و در وجود و در جان مخاطب ایجاد بشه. چنان که فرزن شما میگید بشنو از نی چون حکایت میکند و جدایی ها شکایت میکند. اینجا از نی صحبت میکنید، اینجا از جدایی صحبت میکنید، اما اینا نشانه هایی است تا در واقع جدا افتادگی شما از ساحت قدس رو در وجودتون زنده بکنه. لذا این ابیات برای کسی معنادار است که در واقع بتواند این ابیات رو تأویل بکنه، یعنی بر اساس یک تجربه وجودی، تجربه رو در اعماق وجود خودش داشته باشه، یک تجربه وجودی اگزیستانسیل. اگر نداشته باشه، در واقع این ابیات همون معنای نی میده، معنای جدایی از نیستان رو میده و هیچ معنای دیگری آن سوی این کلمات براش ندارن. لذا باید این دوگونه سخن گفتن رو از حقیقت و ساعت قدس از هم جدا بکنیم. پرسش پرسش بعدی پرسش آقای بهرامیانه. پرسش ایشون در مورد سرمایه های اجتماعی است. ایشون میفرماید که اگر بخوایم سرمایه های اجتماعی رو جدی بگیریم که این امری بسیار نیکو و پسندیده است و نیاز جامعه امروزی ایرانیان هم است، اما چه راهکارهای عملی برای جدی گرفتن سرمایه های اجتماعی وجود داره؟ ببینید، من راهکاری که پیشنهاد دارم اینه که اول ضرورت این امر رو دریابیم. من امیدوارم فرصتی بشه تا یک چند جلسه در مورد ایران شدن ایران صحبت بکنیم، به تبعیت از کتابی که ریچارد رورتی، فیلسوف نوپراگماتیست و پست مدرن آمریکایی، داره تحت عنوان کشور شدن کشور. این کتاب چند سال پیش فکر میکنم نشر مرکز چاپ کرد یا نشر نی، همیشه این دوتا نشر رو من قاطی میکنم. چند سال پیش این کتاب رو منتشر کردن. به نظر من ایده بسیار مهمی است. من فکر میکنم امروز فارغ از هر گونه بحث سیاسی، فارغ از اینکه ما پوزیسیون باشیم یا اپوزیسیون، مسئله اصلی ما امروز اینه که چگونه ایران ایران باشه. من تلقیم اینه که کشور ما امروز از خودش تهی شده. تمام رسانه های غربی، از بی بی سی گرفته تا وی او ای، تا جریانات گوناگون سیاسی از چپ ها، مارکسیست ها، مجاهدین، اقلیت های مذهبی و تمامی فضاهای مجازی رو نگاه کنید، در واقع ما رو دارن از خودمون تهی میکنن، آگاهانه یا ناآگاهانه. و برخی از جریانات آگاهانه است و برخی از بیشتر جریانات ناآگاهانه. حتی خود ما نگاه کنید، دائما در فضای اجتماعی حرف این است که ایران یک جهنم است، این کشور هیچی نداره، تمام گذشته ما سیاهی بوده و تباهی بوده. خب حرف من اینه که به هیچ وجه چنین نیست، به هیچ وجه چنین نیست. ملت ما و قوم ایرانی قدیمی ترین قوم تاریخی است که در تاریخ بشر وجود داره. ملت ما و کشور ما ایران با تمام تحولاتی که پیدا کرده، این کشور یک تاریخ 10,000 ساله و نه حدود 7,000 ساله داره و از یونان قدیمی تر، از مصر قدیمی تر. این کشور کانون تفکر معنوی جهان بوده و در این کشور آیین‌های بزرگی که به سراسر جهان به اصطلاح گسترش و بسط پیدا کردن، مثل آیین زرتشت، مثل آیین مهر، مثل آیین زربانی، مثل آیین میترائیسم، مثل آیین مانویت، اینها ادیان بزرگی بودند در روزگار خودشون. و کشور ما و قوم تاریخی ما شاید یگانه قومی در تاریخ بودند که هیچ موقع بت نپرستیدن و هیچ موقع بردگی نداشتن. نظام کاستی داشتیم اما بردگی نداشتیم. و اروپا تا قرن 19 در واقع نظام بردهداری داشت، آمریکا تا قرن 19 نظام بردهداری داشت. خرد ایرانی، حکمت معنوی ما، یکی از بزرگترین و شورانگیزترین و اعجاب انگیزترین سنن فکری و نظری است که در طول تاریخ بشر وجود داشته. تشیع یکی از زیباترین ادیان مذاهبی است که در طول تاریخ وجود داشته. اسلام، با اسلام ارزش‌های بسیار بسیار بزرگی خلق شده و ارزش‌های بسیار بسیار زیادی رو میتوان در واقع در فرهنگ ما، در تاریخ ما نشون داد. جامعه ما بحران‌های بسیار بسیار زیادی داره، مشکلات بسیار بسیار زیادی داره، اما چنین نیست که کشور ما یک جهنم باشه. به هیچ وجه نمیخوام نادرستی ها، ناپاکی ها، حماقت ها، بیشوری ها، ندانم کاری ها، فساد ها رو توجیه بکنم، نه، اما چنین نیست که بدترین نقطه ای که بر روی کره زمین وجود داره کشور ما باشه. سیاستمداران ما، مسئولین ما، اصحاب قدرت سیاسی ما، محدودیت‌های بینشی، محدودیت‌های اخلاقی، محدودیت‌های معرفتی بسیار بسیار زیادی دارند، محدودیت‌های اخلاقی بسیار بسیار زیادی دارند. اما چنین نیست که مسئولین در کشور ما فاسدترین مسئولین باشند که در جهان وجود دارند. به هیچ وجه مسئولین ما با نظام فاسد مثلا عربستان سعودی قابل مقایسه نیست. به هیچ وجه نظام سیاسی اجتماعی ما در واقع با خیلی از کشورهای آفریقایی، با خیلی از کشورهای آسیایی و حتی با خیلی از کشورهای اروپایی به لحاظ اخلاقی قابل مقایسه نیستند. هرچند ممکنه به لحاظ بینشی ما در واقع اونها رو نقد بزنیم. حالا من میخوام بگم که به نظر من همه ما باید تصمیم بگیریم که در واقع نوع مواجهمون رو با در واقع مسائل اجتماعیمون تغییر بدیم. نمیگم توجیه بکنیم، نمیگم نگاه انتقادی نداشته باشیم، اما امروز همه ما دست به دست هم داریم فضای کشورمون رو به حالتی درآوردیم که اکثر قریب به اتفاق جامعه به خصوص جوانان احساس میکنن تو این کشور نمیتونن زندگی کنن. من دوستانی رو میشناسم که اینجا استاد دانشگاه بودن اما امروز رفتن در فرانسه، در اروپا، در استرالیا ظرفشویی میکنن و میگن ما این ظرفشویی رو بر استاد دانشگاه بودن در ایران ترجیح میدیم. خب به نظر من همه ما در این امر مقصریم. یکی از معضلات جامعه ما همون گونه که من بارها بارها گفتم اینه که از زمان مواجهه ما با تمدن جدید غربی وجدان اجتماعی ما دو تکه شد و جامعه ما به دو قطب تقسیم شد، قطب نوگرا و قطب سنتگرا. و گفتم انقلاب مشروطه شکست خورد. چرا؟ چون نوگرایان و سنتگرایان در برابر هم قرار افتند. مشروطه خواهان و مشروطه خواهان. نهضت ملی شکست خورد چون کاشانی و مصدق به عنوان نماینده دو جریان در مقابل هم قرار افتند. و الانم در جامعه دو قطبی ما در واقع نیروهای اجتماعی همدیگر خونسا میکنن. جامعه ما مثل یک ماشینی میمونه که دوتا موتور داره، یکی ماشین رو به جلو میخواد بکشونه، یکی به عقب، و اینا نیروی همدیگر رو خونسا میکنن. امروز بخش عظیمی در مقام منتقدین حکومت و جامعه و قدرت سیاسی و بخش از جامعه در جهت دفاع دائما دارن نیروهای همدیگر رو خونسا میکنن. خب این یک کشور نمیتونه باشه، این یک کشور نمیتونه باشه. و تا زمانی که ما در این تعارض هستیم نیروهای همدیگر رو در واقع خونسا میکنیم. من استدعام از همه دوستان و جوانان اینه، روشنفکری ارضای خود نیست، روشنفکری خود ارضایی نیست، اصلاح اجتماعی نیست که من عقده های خودم رو تشفی کنم، حرف هایی رو بزنم که یه مقدار به لحاظ روانی آرامش پیدا کنم، خشم خودم رو خالی بکنم، کینه های خودم رو خالی بکنم. به تمامی مقدسات عالم قسم میخورم که گاه من دل بسیار پری دارم، اما احساسم اینه که اگر این حرفا رو بزنم چه کمکی به جامعه کردم جز اینکه کینهای جامعه رو افزایش بدم، بغض جامعه رو افزایش بدم. من فکر میکنم که اگر ما ضرورت این تغییر نگاه رو دریابیم، یقین دارم که تحول بزرگی در جامعه ما صورت خواهد گرفت، اگر ضرورت این تغییر نگاه رو دریابیم، اون موقع رو راهکارهایش هم میتونیم بیاندیشیم. راهکارهاش اینه که میراث، عظمت میراث تاریخی خودمون رو بفهمیم، عظمت سرمایه های بزرگ معنوی رو که داریم بفهمیم، خودمون با دستان خودمون سرمایه های فکری و اجتماعی خودمون رو در واقع نابود نکنیم، با میراث تاریخمون قهر نکنیم، خودمون رو همان گونه که هست ببینیم، نه آنچنان خودمون رو بزرگ کنیم که قوم برگزیده خداوند ببینیم و فکر کنیم که تقدیر تاریخ بشر رو قرار ما ایرانی ها به هم بزنیم، و نه آنچنان خودمون رو کوچک و حقیر ببینیم و تاریخ خودمون رو نادیده بگیریم. این اون به اصطلاح خطوط کلی است که من در ذهنم وجود داره. و همچنین که بچه های نوگرای ما باید بتوانند با بچه های سنتگرای ما در واقع همدلی کنند و بچه های سنتگرای ما هم باید بکوشند با بچه های نوگرای ما همدلی کنند تا بتوانیم یک ایرانی داشته باشیم که بتواند بر بحران هایی که امروز او رو به خطر انداخته و کیان او رو به خطر انداخته بتونیم فائق بیاییم. پرسش بعدی از برادر بزرگوارمون جناب آقای مسعود امینیه. ایشون میفرمایند که نگرش های جدید به خصوص نگرش های علمی و فهم تکنیکال از جهان در واقع راحل های مناسبی رو برای شیوه صحیح زندگی رقم زده. نگرش های پیشین، دیدگاه های موجود یعنی فلسفه و ادیان تنها میتونستن حقیقتی رو برای فرد ایجاد بکنن. اینها در فهم حقیقت بی تأثیر نبودن، اما حقایق فردی، اما اونها نمیتونن یک نوع اینتر سابجکتیویتی، یک نوع بین الاذهانیت، یک نوع حقیقت اجماعی رو ایجاد بکنن. این تعابیر رو من به کار میبرم که سوال ایشون رو به خوبی بیان بکنم. ایشون معتقدن که دیدگاه های موجود و رایج فلسفی و دینی در فهم حقیقت بی تأثیر نبودن، اما فقط میتوانستن افراد رو هدایت بکنن، اما نمیتوانستن خیلی انبوه عموم مردم رو به سوی سعادت راهنمایی بکنن. اما این علم جدید و تفکر تکنیکی جدیده که در واقع میتونه در واقع رمز و رازهای نهفته بین کلمات رو آشکار بکنه، رمز و رازهای جهان رو آشکار بکنه و محدودیت‌ها رو از بین ببره. و حالا میگه چگونه باید در این راستا گام برداریم. متاسفم از این که باید بگم که به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه من الوجوه با آقای امینی موافق نیستم. ببینید اساساً علم، تکنولوژی و فهم تکنیکال از جهان در یک حوزه خاصی حرکت میکنه و در واقع دین و فلسفه و تفکر معنوی در یک حوزه دیگری. فهم علمی فهم جزنگرانه است. علم و تکنیک فقط می توانند روابط اجزای جهان رو برای ما آشکار بکنند. این که فرضاً شش من مثلا با قلب من چه ارتباطی داره، این که گلبول های سفید خون من مثلا فرض کنید نمیدونم با دیگر اجزای بدن من چه ارتباطی وجود داره، این که بین اسید و باز چه ارتباطی وجود داره. اما این پرسش که معنای جهان چیه، معنای زندگی چیه، به هیچ وجه من الوجود موضوعی نیست که علوم جدید و تکنولوژی های جدید و فهم تکنیکی از جهان بتونن به این پرسش ها جواب بدن. اینکه معنای بودن من انسان در این جهان چیست، غایت تاریخ چیست، راز جهان چیست، راز زندگی چیست، رسالت انسان در این جهان چیست، اینها پرسش هایی نیست که علم و تکنولوژی و فهم تکنیکال به تعبیر آقای امینی بتوانند به این پرسش ها جواب بدن. به همین دلیل که امروز علی‌رغم رشد چشمگیر و به اصطلاح اعجاب انگیز به اصطلاح دستاوردهای علمی و تکنولوژی، کماکان میبینیم که ما از یک نوع خلأ پاسخگویی به پرسش هامون برخورداریم. به زبان گابریل مارسل، علم و تکنولوژی با پرابلم ها مسائل سر کار دارن، اما نوع دیگری از پرسش ها هست که سکرت رازه و این دین و فلسفه است که با رازها سر کار داره و بشر فقط با مسائل کارش کار نمیشه، بارش بار نمیشه، بلکه به کمک اندیشیدن به رازهاست که بچه انسانی انسان آشکار میشه. افرادی که فقط به مسائل میاندیشن مثل پول، خانواده، سیاست، اما به رازها نمیاندیشن، وجوه اصیل انسانیشون هنوز متحقق نشده و اینها انسانهای ناقص الخلقه هستن. انسان تنها در اون آناتی که به رازها میاندیشه، یعنی از تفکر علمی و تکنولوژیک فاصله میگیره، در واقع به وجه اصیل انسانی خودش نزدیک شده. یک انسان مهندس از آن نظر که مهندس از انسان روشنایافته است. درسته که وجه تکنیکی قوی داره، میتونه در حل بسیار از مسائل عملی به ما کمک بکنه، اما حقیقت انسانیش در واقع صرفاً به کمک فعالیت‌های علمی و تکنیکالش در واقع متحقق نشده و یک وجوه اصیل زندگیش، وجوه اصیل از اگزیستانتش در واقع تحقق نایافته باقی مونده. لذا هر چقدر ما در حوزه علم و تکنولوژی پیشرفت بکنیم، در واقع نیازمون و عطشمون و ضرورت وجود تفکر فلسفی و معنوی بیشتر میشه و ما بیشتر به اونها احساس نیاز خواهیم کرد. خواهر بزرگوارمون که احتمالا همکار دانشگاهی ما هم هستن، سرکار خانم بهناز بوزری که یه مدتی هم زحمت گروه رو میکشیدن و فکر میکنم الان هم در دانشگاه ساری مشغول تدریس هستن، فرمودن که اگر بخوایم اندیشه ها و سبک زندگی خودمون رو بهبود ببخشیم، شما کدام یکی از این افراد رو به عنوان الگو پیشنهاد میکنید که نزدیکتر به طرز تفکر خود شما هستن؟ منظورم از سبک زندگی رفتار فردی و اجتماعی است که همراه با الگوی جهانبینی مشخص میشه. مهاتما گاندی که بر روی آزادی خواهی بدون خشونت دست میگذاشت، رابیندرانت تاگور نظریه گفتگوهای تمدن‌ها رو مطرح میکنه، نلسون ماندلا که مقاومت در برابر تبعیض رو بیان میکنه و دکتر علی شریعتی که طرح بازگشت به خیش رو مطرح میکنه و دکتر رضا داوری که جمع دین و مدرنیته رو بیان میکنه و مارتین هایدگر که در واقع هستی شناسی پدیدارشناسانه رو مطرح میکنه و سقراط که شور فلسفه رو مطرح میکنه و خیلی دیگه. واقعیتش اینه که سوال دشواری است. یه دشواری این امر اینه که سبک زندگیمون رو همه چیز رو خود ما تعیین نمی کنیم. به یاد بیارید این جمله شریعتی رو، میگفت که روزگار من روزگاری بود که در نامه‌ای که به احسان شریعتی فرزندشون می‌نویسن، میگه در روزگار من مسائل اجتماعی مهم بود، اما در روزگار تو مسائل فلسفی. من خودم به فلسفه نیاز علاقه داشتم که بپردازم، اما شرایط اجتماعی تاریخی من رو ملزم کرد که بیشتر به مسائل اجتماعی بپردازم. در این جمله حرف درستی هست. اینکه همه چیز رو ما تعیین نمی کنیم، اینکه ما در کجا افتادیم و مجموعه شرایط ما رو به کدامین تقدیر سوق داده، به کدامین سمت سوق داده، در واقع نحوه بودن ما رو انتخاب، نحوه بودن ما رو تعیین میکنه. و نکته دیگر این که در واقع چرا ما باید یکی از اینها رو در واقع انتخاب بکنیم؟ ما میتونیم هر یک از این وجوه رو به اندازه‌ای در خودمون داشته باشیم. و باز نکته دیگر این که همه اینا با هم تعارض نداره. یعنی فرضاً بازگشت به خیش با نظریه گفتگوی تمدن‌ها، این که من از موضع تمدنی خودم با تمدن غرب مواجه بشم به هیچ وجه تعارض نداره. این که من در برابر تبعیض مقاومت کنم اما با یک نوع آزاری خواهی بدون خشونت، خیلی تعارض نداره. و همه اینها رو بیان میکنیم که بتوانیم از تفکر معنویمون در جهان مدرن در واقع به نحوی دفاع بکنیم. و برای اینکه بتوانیم چنین آرمانهایی رو متحقق بکنیم، نیازمند فهم پدیدارشناسانه تاریخ هستی هستیم، آنچنان که به اصطلاح مارتین هایدگر بیان میکنه. اما اگر من مخیر باشم که یک از این چهره‌ها رو انتخاب بکنم، من برای خودم شأن معلم فلسفی قائلم و فکر میکنم که تفکر فلسفی از کنشگری های سیاسی و اجتماعی، مثلا از نقشی که چهره مثل ماندلا بازی میکنه، فکر میکنم از اهمیت بیشتری برخورداره، به شرطی که واقعا فرد بتونه یک موضع فلسفی رو بیابه، فهم تازه‌ای از هستی داشته باشه و بتونه نقش یک فیلسوف رو بازی بکنه. اما در مقدمه پرسش خانم بوذری یک نکته بود که اگر بخوایم اندیشه ها و سبک زندگی خودمون رو، یعنی سبک زندگی اجتماعیم رو بهبود ببخشیم، من میخوام بگم که از کنشگری سیاسی اجتماعی شروع کردن نکته خوبی نیست. یعنی نباید سوال ما اینطوری باشه که ما چگونه میتوانیم بر جامعه اثر بگذاریم. من فکر میکنم ما باید به فکر تحقق نحوه هستی خودمون باشیم. اگر نحوه هستی من به نحوه تحقق بخشید که اصالتی درش باشه و حقیقتی در وجودش باشه، به طور طبیعی در زندگی اجتماعی هم اثر گذار خواهد بود. اما خیلی از روشنفکران ما دائما پرسش اینه که چگونه بر جامعه و مسیر سیاست و مسیر تحولات اجتماعی اثر گذار باشیم. و من فکر میکنم این نقطه شروع خوبی نیست. نمیگم به تحولات اجتماعی بی تفاوت باشیم، نمیگم به مسئولیت اجتماعی بی تفاوت باشیم، اما این اون دیپارچر پوینت ما، اون دی پوینت آف دیپارچر ما، اون نقطه عزیمت ما نباید باشه. ما بیش از هر کس نسبت به خودمون مسئولیت و تعهد داریم. این خودمونم منظورم خود فردی ایندیویدوال لیبرالی نیست، یعنی خوردنم، خوابیدنم، قرایزم، خونم، نه، منظور خودم بیشتر در سیاق خیشتن در بطن حکمت معنوی خود ماست که من بیش از هر کس باید دلنگران خودم باشم و اگر بتوانم در وجود خودم حقیقتی رو متجلی کنم، بی تردید می تواند در جامعه و تاریخ و سیاست هم اثر گذار باشه. پرسش بعدیمون پرسش آقای شاپور حکیم اوغلیه، حکیم اوغلو. ایشون فرمودن که شما و برخی از همگروهی های شما، که البته من نمیدونم همگروهی منظورتون گروه به اصطلاح تلگرامی است یا من یک گروه دارم، من گروه خاصی ندارم، اگر منظورتون یک گروه فکری باشه، به حال گفتن شما و برخی از همگروهاتون، برخی دوستانتون بر بسیار از جنبه‌های متافیزیکی هایدگر اشاره کردید، ولی به نظر میاد در مورد امر سیاسی در فلسفه هایدگر سخنی گفته نشده. چرا؟ من در مورد مسائل سیاسی هایدگر چندین مطلب منتشر کردم که فکر میکنم اگر سرچ کنید بتونید به اصطلاح پیدا کنید. گفتن در مورد امر سیاسی در متافیزیک هایدگر توضیح بدید. خب من فکر میکنم این پرسش یک مقدار نیاز به زمان داره. اگر موافق باشید من بحث رو همینجا قطع بکنم.